بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان. آه از سینه و سوز از سخن آید بیرون، عشق از دیده عقیق از یمن آید بیرون. کارها می شود اصلاح به توفیق خدا، از پس پرده اگر یار من آید بیرون. کارها می شود اصلاح به توفیق خدا، از پس پرده اگر یار من آید بیرون. گر که آن جان جهان جلوه نماید به جهان، جان بیدادگران از بدن آید بیرون. گر رسد یوسف ما یوسف مصر از دل خاک، بهر دیدار رخش با کفن آید بیرون. مهدیا زود بیا کز دل هر مرد و زنی، روز و شب ناله یبن الحسن آید بیرون. با عرض سلام و عرض ادب به ساحت مقدس یگان منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی. با سلسله برنامه‌های نقد آراء دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. 21مین قسمت از این سلسله برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون بهره‌مند بشیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر و ممنون و سپاسگزارم از اینکه در این برنامه شرکت فرمودید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام محضر مقدس ولی من حضرت بقیت الله و با سلام به بینندگانی که با این برنامه ها همراهی می کنند و با سلام خدمت جناب عالی و با تشکر از این اظهار محبت شما و اینکه خدای متعال به من توفیق بده است که در اینجا در این برنامه حضور داشته باشم، منتظریم انشاءالله برنامه رو شروع کنیم.
جناب آقای دکتر، در برنامه قبل دو تا مطلب از صحبت‌های آقای دکتر سروش در شب قدر در کالیفرنیا، دو مطلبشو در واشنگتن عذرخواهی میکنم، بعد دو مطلبشو فرمودید و نمیدونم بازم همون ادامه داره؟
بله
بله، پس ادامه شو.
صحبت موضوع صحبت ما یعنی بررسی برخی از اموری که اشتباهات فاحش ایشون هست. در واقع نمیگیم میخوام ما چیز کنیم به گردنشون بزنیم که اشتباه هست، ما اینطوری فهمیدیم. اگر ایشون جوابی داره یا دوستان جواب دارن، خلاصه آمادیم که بشنویم دیگه. یکی دیگه از سخنان ایشون در این شب قدر که سخنرانی فرمودند، اون این است که انسان مریض بدنی باشد بهتر از این است که مریض روحی باشد. خب مریض روحی باشد بهتر از این است که مریض عقیدتی باشد. پس عقیده اینقدر مهمه. دنبال کسانی راه بیفتد که گمان می کند اینها راه نمایان واقعی هند، در حالی که کارشان جز گمراهی نباشد. این آدم مریض عقیدتی. راه های ناسوابی را از آنان بیاموزد که به جای این که برای مردم سعادت بیاورد شقاوت بیاورد. خب شما اگر واقعا لالایی برای چرا خودت خوابت داریم برای؟
شاید اینو برای موریدهای خودشون گفتن.
برای موریدهای خودش گفته باشه، من برای همونه دارم میگم دیگه. کسی که به این راحتی با مقدسات پنجه میندازه، اونا رو زیر سوال میبره که هیچی، اصلا به کلی جاروها و پاروها میکنه. و این آدم صلاحیت داره که مردم رو دعوت بکنه، دنبال کسانی راه بیفتن که خلاصه به مردم سعادت بیاموزن. این با ایشون اصلا صلاحیت گفتن همچه حرفی داره. شما که از ابتدایی که شروع کردین کارتون همین بود که مقدسات مورد قبول مردم را زیر سوال ببرید، بل اونها را بکوبید و نابود بکنید. که نمونه های شما در جلسات قبل گفتیم
قرآن سر گرفته،
یه آدمی که داره اینجور عمل میکنه، داره اینجور کار انجام میده، اون وقت این اصلا صلاحیت داره؟ چه اهمیت داره که من مریض عقیدتی باشم، قرار باشه بیام سراغ شما سالم بشم؟ بهتره که اون مریض بمونم اصلا دیگه. در مورد پیغمبر تشکیه کن، امام زمان تشکیه کن، شب قدر رو هرچی دانت در میاد بگو، در مورد خود قرآن هرچی به نظرت میرسه بگو. اینا یه سری حرف هاییست که با متون ما هیچ نوع مطابقت و مرافقتی نداره و دارنده این نوع اعتقادات مشکل عقیدتی داره و شگفت آن که او دیگران رو داره ترغیب و تشویق بکنه سراغ من بیایید و سراغ کسانی که دزدان عقیده هستن نروید. خود شما در این میان تکلیفتون چیه؟ یعنی قضاوت بر روی شما چگونه باید انجام بگیره؟ جای صحبته. بریم صحبت دیگر از ایشون بشنویم. شب قدر و نظر محی الدین عربی. ما عارفانی را مثل محی الدین عربی داشتیم که گفتند ما در تجربه های روحی خودمان دیده ایم که شب قدر ارسال میگردد، یعنی فقط در ماه رمضان نیست. بس معلوم شد که شب قدر یه شب نیست و برای همه مردم شب قدر شب قدره و یک سری بس بحث های درونی است و برون خبری نیست. ایشون بزرگواری فرمودن، تشریف بودن، آرای خلاصه محی الدین رو قبول کردن که انشالله ما به جای خودش در مورد محی الدین هم صحبت خواهیم کرد و بعد معلوم میشه از جمله کسانی که از او تأثیر فراوان پذیرفته باز محی الدینه. یعنی اولیش مولوی، دومیش اینه، حالا سومیش میشه پوپر. سراغ این استادا و معلم هم خواهیم رفت و خلاصه مسئولش مورد نقد قرار خواهیم داد انشالله. به هر حال بس دیدیم که این حرفایی که ایشون زدن در مورد شب قدر در واقع از محی الدین گرفتن دیگه. در همین سخنرانی ذیل آیه قرآن ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل و النهار الاخری از پیامبر نقل شده است که ایشان می‌فرمودند وای بر کسی که این آیات را در میان دو فک خودش بجود. این روایته. خب روایت شما تکلیفش روشن کردی که چطور شد؟ هر جا خودت درمانده میشی سراغ روایات میری، اما روایات پاشون خلاصه شله، پاشون چوبی و راحت میشکنه دیگه. اما برای خودتون بخواد استفاده کنید مشکلی روایات نخواهد داشت. اگه مرگ بده برای همه بده، خوبه فقط برای همسایه خوبه. توجه کردید؟ چرا از روایت استفاده کردین شما؟ شما که پروپای همه روایت و خلاصه یه جوری زخمی کردین که. باز میرسیم به همین سخنرانی، همین که آدم یک دعایی کرد برای اصناف بریه. این هم دعاتی که ایشون به کار میزنند و شاهکارشون تو همین لغت به کار بردن دیگه، یعنی برای همه مردم جهان از مسلمان و نامسلمان و بودایی و مشرک و کمونیست و هر که میخواهد باشد و فرقی بین آنها نگذارد. اه 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 اه. این حرف اسلامیه که من بین مسلمان و بودایی و کمونیست و مشرک و حرفا فرق نذارم؟ قرآن هم حرفی میزنه که میگم ایشون دین تازه داره میاره، خلاصش اینه، هیچ کی برات تفاوت با دیگری نکنه. این حرف مطلقا قرآن کریم قبول نداره. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار به معنی کلی کلمه، رحماء بینهم. این رحمت و مرحمت فقط در میان مؤمنانه، این دعا کردن فقط برای مؤمنانه، وگرنه برای بنده هیچ فرق نکنه طرف مشرک کمونیسته با فرد مسلمان متدین با هم فرق نباید بکنه. اینا کجا شما آوردی بیرون؟ آخه تمام حیثیت دین در خدا خلاصه میشه. یک مشرک یا یک کمونیست در خدا مشکل داره که همه حیثیت دینه. اما برای من یک فرد مشرک و کمونیست با فرد معتقد به خدای متعال و مؤمن تفاوتی نکنه.
و برای هر دوشم دعا کنم.
باز بریم فرمایش دیگر ایشون، البته تو این دیگه سخنرانی نیست، بس تو این سخنرانی در سایت تابناک با حضرت دکتر سروش با آقای سبحانی، شماره صفحه هم 2 هستش. سخن به قاعده بگوییم، خوش بدین شما کی داری حرفا رو میزنه، و معنی سخنان دقیق و رازآلود را نیز نیکو دریابیم. شما خود سخن به قاعده میگی، واقعا شما که تمام سخنانت رازآلوده و هر کسی از ظن خود شد یار من، هر کسی هر برداشتی هم کرد کرد دیگه. چه کسانی باید بیاد برای مردم روشن کنه که مراد شما از این سخنان رازآلود کجاست، چی هستن؟ همین تیره تو تاریکیه. سخنان رازآلود، سخن خود من رو، سخنان رازآلود رو در یابیم. خب یعنی چی حالا؟ یعنی که بریم سراغ کی بگیم آقا ما این حرف از آقای دکتر سروش شنیده ایم و در کتابش خوانده ایم، معنا چیه؟ از کی باید بریم بپرسیم ما؟ شما که همه جا نیستی که، دسترسی هم شما آسون نیستش که.
حالا خودشون هم که باشن میگن نفهمیدی،
و همونه که بگن نفهمیدی میگم شاید خود شما نفهمیده باشیم و جوابشون میشه. و باز در سایت تابلاک بریم میخونیم فصل شیسی از ابن عربی در کتاب فصوص، فصوص الحکم یه فصل شیسی داره، یا کنید. پیامبر اکرم اعراب را از دخالت در نگاه گیاهان و از گرد افشاندن از نخل‌های نر بر نخل‌های ماده منع می‌کرد، و چون درختان کمبار شدند به اشتباه خود پی برد و گفت شما امور دنیایی را نیکوتر می‌دانید و من کار دین را نیکوتر از شما می‌دانم. راستی برای پیغمبر چیزی باقی گذشته به اونه واقعا دیگه؟ آخه پیغمبر را قرار تو قرآن برو مطالعش کن. علمک ما لم تکن تعلم.
حالا این کلامو از ابن عربی نقل میکنه؟
بله
بله. خودش معید این کلامه؟
بله قطعا و یقینا. شر ننوشته، نقد ننوشته، رد نکرده که، نقد میکنه. چون یه جا هم نمیگه، بیشتر از این حرفا میگه. توجه کردید؟ قرآن میگه علمک ما لم تکن تعلم. پیغمبر هر چی بلد نبودی خدا بهت یاد داده. قرآن داره دروغ میگه دیگه. شما که دعوتون این است که قرآن رو خلاصه ریشه‌شو بکنید دیگه، صریح بگو ما یه قرآن غلطه، فرمایش ابن عربی صحیحه. نه تو فصل شیسی است. در اون مجموعه که عنوان توتی و زنبور در جواب آقای سبحانی نوشتن، در صفحه 14 ایشون این چه فرمایشی کرد؟ و اگر باید به انتظار نشست تا علم تجربی معلوم کند که مراد از هفت آسمان چیست، پس چرا این همه بر سر علم باید کوفت؟ منتظریم علم تجربی بیاد سماوات سب و نظیر اینها رو برامون روشن بکنه. آن هم علمی که در برهان نظم برای اثبات وجود خدا از آن بهره میجوییم. دم به چی حرفا رو داری شما میزنی؟ کجا ما بر سر علم کوبیدیم؟ کجا دین ما بر سر علم کوبیده؟ کجا علم رو طرد کرده؟ کجا علم رو رد کرده؟ اصلا آیین اسلام و بلکه قرآن کریم در رأس مسائل اسلامی به مردم داره این جمله رو میگه: لقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم. به مردم کتابی رو دادیم، براشون فرستادیم که این کتاب بر مبنای دانش اصلا تفسیرش رو دادیم، و ما بر سر علم کوبیدیم. یعنی دین ما بر سر علم کوبیده. حالا لو فرس چنین باشه، اگر این حرف رو قبول بکنیم، یعنی باید منتظر باشیم که علوم تجربی بیان بگن هفت آسمان چی هستن. اگر ما هنوز به این مطلب نرسیدیم، جنابالی نظر چیه؟ اگر بیایم خدمت جنابالی برامون حل بکنیم هفت آسمان چیه؟ باز در توتی و زنبور مجدد اون تکرار میشه اون قضیه، صفحه 15. نکته این است که مردی چون ابن عربی، باز داره تاکید میکنه، و چون او بسی بسیار مؤمنانه باور داشتن که پیامبر اکرم حتی دانش زمانی خود را در طب و نجوم و گیاه‌شناسی نمیدانسته است، چه رسد به دانش‌های دوران‌های دیگر، این اعتقاد را نه موجب ضعف ایمان و نه مایه وحن نبوت دانستن. یعنی اعتقاد درستی هم هستش و با این اعتقاد پیغمبر رو کوچیک نکردیم، نبوت رو هم کوچیک نکردیم. بعد دو مرتبه ایشون دستگور دیگری آب میده. مگر قصه قرانیق، دخالت شیطان در وحی نبوی، این قصه را کثیری از علمای عامه باور نداشتند، از جمله غزالی، ابن تیمیه و مولوی. و مگر بعضی از علمای شیعه به تحریف قرآن قائل نبودند؟ خب چند تا مطلبه. مطلب اول که پیغمبر دانشای زمان خودشو بلد نبوده. باز داره تکرارش میکنه این قضیه رو. در این قسمت سرسپرده ابن عربی است. ایشون ردی و نقدی بر این مطلب نمیکنه. مطلب دوم این قضیه قرانیقه که کثیری از علمای عامه باور کردن این رو. آیا چون کثیری از علمای عامه باور کردن پس بنابراین افسانه قرانیق درسته؟ در سوره و نجم اذا هوا افرایتم اللات و العزا و منات الثالثت الاخرا. خب اونجا این داستان رو تلکل قرانیق الالا بهش اضافه کردن. ان شفاعته نل ترتجا. پیغمبر در مسجد الحرام برش وحی نازل شده بود، پیغمبر وحی رو گرفت تا به اینجا رسید. افرایتم اللات و العزا و منات الثالثت الاخرا. اون وقت دنبالش تلکر قرانی قل اولا و این نشفاعته اون نلترتجا. پیغمبر از لات و عزا تعریف میکنه. این قسمت رو که پیغمبر عنوان میکنه شیطان بر پیغمبر القا میکنه. آخه کدوم لام مذهبی چنین حرفی در مورد پیغمبر قبول میکنه؟ شیطان میگه من تسلطم بر کسانی که به تو مؤمن واقعی هستن و به صدیقان اصلا نیست. پیغمبر در این حد ایمان نداشته که شیطان نتواند بر او مسلط بشود.
هم لا مذهبه که این حرف رو قبول میکنه، یعنی دین نداره.
خب حالا چون غزالی گفته، خب غزالی بی خود گفت، ابن تیمیه که معلومه کی است اصلا، مولوی گفته که ما نقد مولوی را خیلی قشنگ کردیم از اول تا آخرش رو، بعضی از علمای شیعه به تحریف قرآن قائل بودند، بی خود قائل بودند. اعتقاد تمام شیعیان به طور کلی این قرآن هم قرآن زمان پیغمبره. هیچ شبش اضافه نشده، هیچ شب ازش کم نشده. شما چرا به تفسیر بیان حضرت آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی چرا اونجا مراجعه نمی‌کنید؟ یک مرجع تقلید چطور داره از قرآن کریم دفاع میکنه؟ قرآن همینه که هستش. و سراغ چیا میرین؟ کدوم افراد داری شما میگید؟ گفتن نظری دادن، بی خود دادن دیگه. تازه اینا اگه معتقد به تحریف قرآن هم باشن چه ربطی به قضیه یه اینه که پیغمبر دانش زمانش رو نمیدونسته؟ کجای دوتا با هم مربوطش کنیم؟ دوتا بحث کاملا جدای از همه. افسانه قرآنی، افسانه دروغ و دروغ و دروغ. پیغمبر قرار بود تحت تاثیر شیطان قرار بگیره، یک نفر به پیغمبرش اعتقاد پیدا نمیکرد، یه نفر، ولو یک مورد باشه. شیطان کجا، پیغمبر اکرم کجا؟ باز در توی زنبور بریم بخونیم صفحه 16. روزی که یکی از این طریقها به قهر غالب شود و بر بقیه تنگ بگیرد، روز مرگ این دیانت فرا خواهد رسید. اتفاقاً یه روزی خواهد اومد که یکی از این طریقه ها به قهر غالب میشه و بعد هم بر بقیه تنگ نمیگیره، البته جهان رو مسخر خودش خواهد کرد. هست بقیه تو رو به غیر از این کار انجام میده. ایشون فرمودن روز مرگ این دیانت فرا خواهد رسید. توجه کردید؟ یه کسی یه نفر از این افراد این طریقه های اسلامی به اصطلاح بلند شو بر دیگران تنگ بگیره. اصلا اعتقاد و باور ما این است. حضرت جنگ میکنه، حضرت پیکار میکنه، به قهر و غلبه هرچه تمامتر جهان رو در ید قدرت خودش در خواهد آوردش. وقت در اون روز، روز مرگ این دیانت فرا خواهد رسید. واقع قضیه که چقدر قشنگ و قشنگ و قشنگ.
آقای دکتر خیلی ممنون و سپاسگزاریم. این وقت این برنامه‌مون به پایان رسید. انشالله ادامه بحث رو بگذاریم برای برنامه آینده. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد به اتفاق جناب آقای دکتر فریدونی همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.